حیدری عزیز 45 سالمه، یه 45 سالم از خدا اون بگیرم، دلم مخواب برم یه روستایی یه مزرعه ای برای خودم راستوریز کنم، مرغ و خروس و گاو و گوسفندا دور و بر بگیرم، با اهل منزلم یه روزگار بدور از زندگی ماشینی و عجله درست کنم. دعوتت میکنم میای یه چند روزی بمان پیش ما. میدونم شمارم خسته شدی از زندگی شهری و همه دود و دم و زرق و برق تهران.
پردادا جان کجا نهی پر؟ نه اسمت میگی نه آدرست میگی، تو کدام شهری کدام استانی کدام روستایی؟ فقط دعوت میکنی؟ ممنونم از شما که با ما همراه بودید و فردا هم در خدمت شما خواهیم بود. اما تهیه کننده آقا رامین جوادپور، صدا بردار فائز خانم بزی و ارتباطات آقا مصطفی طالبیان بودند. تا فردا براتون آرزو میکنم، آرزویی که سرشار از خوبی ها باشه. الهی جمعتون جمع و دلاتون به عشق هم گرم باشه. شهر و روستا با آبادیتون سبز و خرم و پر از شور زندگی باشه. خداحافظ. خداحافظ.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
جلوه در مهراب،
جمع مراتب علمی والا، فضایل اخلاقی بسیار عالی و متعالی،
خمینی آذربایجان.
در 24 فروردین ماه 1292 خورشیدی، خدا به ملا باقر قاضی طباطبایی یک پسر بخشید. اسمش را گذاشتند سید محمد علی. تقدیر این بود که او جلوه محراب شود و شهید انقلاب.
خانواده مرحوم آقای قاضی در قرن 9 هجری از سمرقند به تبریز مهاجرت کرده، مرحوم امیر عبدالغفار طباطبایی. اون موقع حکومت این منطقه دست آقایونروها بوده. در دوران کریم خان زند، میرزا محمد تقی غازی طباطبایی غازی و قضات آذربایجان بوده. در دوره قاجاریه مرحوم میرزا علی اصغر شیخ الاسلام کسی بوده که این سردسته گروه وهابیا رو در اینجا محاکمه کرده و حکم اعدامش رو صادر کرده. شیخ الاسلام آذربایجان بوده.
این خاندان، خاندان طباطبایی و قاضی طباطبایی که با هم نسبت نزدیک دارن، در آذربایجان همیشه منشأ آثار خیر و محل رجوع مردم بودند. پدر و عموی مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی هر دو از علمای بنام آذربایجان و تبریز بودند، به نحوی که آیت الله قاضی طباطبایی شروع تحصیلات خودشون رو با تلمذ در محضر پدرشان آیت الله حاجی میرزا باقر قاضی طباطبایی آغاز میکنند.
سید محمد علی تحصیلات مقدماتی علوم دینی را در مدرسه طالبیه نزد پدرش و نیز عمویش میرزا اسدالله آغاز کرد. او در 28 سالگی برای ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم به شهر قم مهاجرت کرد. اقامت او در قم 10 سال به طول انجامید. وی در این مدت در درس‌های آیات عظام مرعشی نجفی، سید محمد حجت، سید صدرالدین صدر، سید محمد رضا گلپایگانی، عبدالنبی عراقی و سید حسین بروجردی شرکت کرد و از ارادتمندان امام خمینی شد.
من یادمه که از آیه حجت به اصطلاح ایشون استفاده کرده، از درس آقای حجت، از امام خمینی هم استفاده کرده. تو اون منبرای خودش فرمود که من استادنا الاعظم، من سالها درس خوندم از آقای خمینی و استاد منه که الان وارد نهضت شده.
چون نماینده مرحوم آیت الله نمای حکیم بودم مدتها و سایر آقایون مثل آیت الله رضوی خویی و اینا، خب مورد سعید اونا هم بودن تا از شادان ایمان بودست. در مدتی در خط ایمان بود و روال مبارزات امامی را، امام را تأکید می‌کردند.
در کتاب تحلیلی از نهضت امام خمینی صفحه 42 ما داریم که ایشون رو به عنوان یکی از شاگردان برتر، پنجمین شاگرد برتر امام معرفی می‌کنند.
امام خمینی در آن زمان از برجسته‌ترین استادان حوزه علمیه قم بود و در رشته فلسفه دو کتاب مهم شرح منظومه و اسفار را تدریس می کرد. تبحر علمی و روش جالب تدریس و همچنین خصوصیات ارزشمند اخلاقی و منشهای والای روحی امام خمینی باعث شده بود که حوزه تدریس ایشان پر جمعیت ترین درس حوزه باشد. سید محمد علی طباطبایی با شور و شوق وصف ناپذیری در این دو درس امام شرکت جست و از همان زمان رابطه نزدیک و پیوند عمیقی بین او و رهبر انقلاب برقرار شد. وی ضمن استفاده های علمی با بهره جویی از افکار بلند استادش به تلاش و کوشش برای دستیابی به آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی پرداخت. پس از اقامت 10 ساله در قم، قاضی سپس به نجف رفت و در دروس آیاتی چون عبدالحسین رشدی، میرزا باقر زنجانی، سید حسن بجنودی، سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی و شیخ محمد حسین کاشف القطاع شرکت کرد.
یکی از شاخصه هاشون که کمتر به اون توجه داره اینه که نوعاً دوربری های مرحوم شهید آیت الله قاضی خواست بودن، عوام هم بودن، ولی خصوصیتی ایشون دارن در تبریز، خواست تبریز از طبقه مذهبی و مؤمنین دور ایشون بودن.
یک آخونده تیپ نبود، یک تحلیلگر بود و کارهایی که میکرد قشنگ میدونست چی کار میکنه و اکثر این جلسات که آیون، حتی آیون سیاسی ها اون روز، مثل آقای آصف محمد علی انگجی، مثل آقای دکتر منصور اشرفی، مثل آقای دکتر رفیعیان.
آقای قاضی تنها منبع و فعالیت سیاسی و فیناینش یاد محضر نبود. آقای قاضی شخصیتش من یک نفر نمیتواند بگوید که من آیت الله شهید حسین محمد علی قاضی طباطبایی را دیدم که دسته هاش روی زانوانش نباشه.
مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی اینقدر با ادب بودند، چهار زانو می نشستند، می دیدید یک وقتی کسی آمده در یک موضوع اظهار فضل می کنه، تا کلام اون فرد تمام نشده دست بر زانو می نشستن گوش می دادن، به نحوی که انسان فکر می کرد که این موضوع اساساً برای آیت الله قاضی تازگی داره.
اون مقامش و موقعیتش و جایگاهش در بین مردم علاوه از اون شاهده بود، یعنی آیت الله شهید قاضی طباطبایی از اون موقعی که از نجف تشریف آوردن تبریز بین علمای بزرگ تبریز مقام منزلت بیشتری داشتند، تا اون مواقع که آیت الله قاضی منبر می رفتن صحبت می فرمودند، جماعت روی اصل حساب لیاقت و سیادت و عامل بودن آیت الله شهید قاضی و طباطبایی برایشون کاملا مرید و علاقمند.
در سال 1341 با شروع نهضت اسلامی، قاضی طباطبایی به علت فعالیت علیه رژیم به دست مأموران دستگیر و به زندان قزلقلعه منتقل شد. او سپس به شهرهای بافت و کرمان و زنجان و پس از آن به عراق تبعید شد. از مهمترین علل دستگیری و تبعید او، امضای اعلامیه علمای تبریز در مخالفت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. در حادثه مدرسه طالبیه تبریز هم آیت الله قاضی اعلامیه‌ای صادر کرد که با خط سرخ در تمام شهر تبریز توزیع شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که اعلامیه‌ای از امام خمینی روی دیوار این مدرسه نصب شد. زمانی که مأموران شهربانی خواستند اعلامیه را پاره کنند، با مقاومت طلاب مدرسه مواجه شدند. این درگیری به بازار کشیده شد و سرانجام مردم توانستند محاصره مدرسه به دست مأموران شهربانی را بشکنند. یک سال پس از تبعید به عراق، قاضی به ایران بازگشت و به هدایت مردم و روشنگری و تبلیغ اسلام پرداخت و تا پیروزی انقلاب اسلامی به مبارزات خود و ارشاد مردم ادامه داد. آیت الله قاضی طباطبایی در سال 1352 برای تقویت حرکت‌های ضد رژیم، اعم از چاپ و نشر اعلامیه، کمک به خانواده‌های زندانیان سیاسی و مساعدت به فعالانی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده بودند، صندوقی به نام مجاهدین اسلامی تأسیس کرد.
بیشتر از سیما تبعید دارن. شهرهای مثل بافت چرمان، مثل زنجان، مثل تهران، شهر ری، زندانی شدن ایشون در زندان‌های مختلف، ماها در و سالها در زندان‌ها بودن، زندان قزل‌حصار بودن، زندان سلطنت آباد بودن. خب اینا عمق انقلابی بودنشون نشون میده. سواک هم ازش میترسید. هر وقت هم از تبعید برمیگشت تبریز، چند روزی بیشتر نمیتونست تبریز، نمیداشتن حضور داشته باشه، باز برمیگردوندن به یه شهر بود.
اونایی که زمان انقلاب و شروع انقلاب را درک کردن، این را میدونن که در تبریز خب علما بودن، مجاهدین بودن از علما، و خیلی هاشون زندانی شدن و یا تبعید شدن. ولی بین اینها شاخص‌ترینش مرحوم شهید آیت الله غازی بود، عملا پیشرو همه بودم.
میتونست با صحبتهاش، با پیامهاش موج از این ایجاد بکند در بین سیل توفنده انسانهایی که در این شهر زندگی میکردن.
ولی ایشون در مبارزه پیشرو همه شد، یعنی تعیینن نه تعیینن، امرشون، وضعشون و تداوم مبارزاتشون برای ایشون در صف جلوی مبارزین و علما قرار دادن.
ارتباط با دانشجویان برای مبارزه با رژیم یکی دیگر از فعالیت‌های این عالم مبارز بود. آیت الله غازی نقشی اساسی داشت.
29 بهمن اولین رودررویی مردم بود با نظام شاهنشاهی به صورت خشونتبار، نه به صورت تظاهراتی، به صورت تهاجمی.
رژیم که انتظار همچون حرکتی رو نداشت به مقابله برخاست.
تا مغرب اذان شد و اذان هم گذشت، صدای گلوله اینها می آمد و صدای داد فریاد تظاهر کنندگان می آمد.
این باعث شد که تمام شهر تبریز رو انقلاب فرا بگیرد.
شهر سقوط کرد. تمام این نیروهای امنیتی و اینها برگشتن تو کلانتریهای خودشون.
یه کاری بود که خیال میکنم که هیچ یکیمون، یعنی بزرگانمون، قابل پیشبینی نبود هم چیزی خواهد شد. ایران تکان خورد از این جریان، نظیرش رو در هیچ جا من نشنیدم نه دیدم. اون قیام خودجوش مردم
که مردم تبریز اولین سیلی رو زدن و اینا، اعلام یه ساده کرد امام.
این باز باعث شعله ورتر شدن آتش انقلاب گردید که تا رسید به سال 50.
چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله غازی طباطبایی در حکمی از سوی امام به عنوان امام جمعه و نماینده رهبر انقلاب در تبریز منصوب شد. تلاش های او برای ایجاد امنیت و ثبات در شهر تبریز بسیار مؤثر بود. آیت الله غازی طباطبایی در 10 آبان ماه 1358 شمسی مصادف با عید قربان نماز عید را اقامه کرد. آن روز در خطبه نماز عید گفت: مرا تهدید به قتل می کنند، من از شهادت نمی ترسم و آماده ام، از خدا می خواهم. او همان شب در راه مراجعت به منزل به دست منافقین هدف گلوله قرار گرفت تا اولین شهید محراب لقب بگیرد.
و تقدیر این گونه بود که کجندیشانی که چهره های نامداری از انقلاب رو گرفتن در 10 آبان ماه سال 58 در بعد از بازگشت از نماز مغرب و عشا در مسجد شعبان، آن بزرگ رو با قساوت
به شهادت رسیدن.
امام فرمود که آقای قاضی پسر من بود، اوش از طلبجی بزرگ. آقای قاضی برادر من بود.
اگر ایشون نبود نهضت در تبریز از بین میرفت، نهضت ادامه پیدا نمیکرد.
حرکت آفرینی آیت الله قاضی در خطه آذربایجان به حدی بود که این بزرگوار را به عنوان خمینی آذربایجان لقب دادند.
موقعیت عالی داشتند و همه حرفشون را قبول میکردند، به طوری که در تبریز مشهور شده بود به خمینی تبریز.
خیلی اذیت شده جدا. من اونجا گفتم که آقا خیلی خسته شده بود، خداوند به خاطر اون خستگی هاشون برد به جوار رحمت خودش.
آقای قاضی کسی نیست که از تعریف من و امثال من و اینا حقش ادا بشه. آقای قاضی مظلوم مرد، هم در دوران شاه مظلوم بود، هم بعد از دوران شاه، و شهادت به دادش رسید. دینم آتش میگیره این حرفو میزنم، ولی چاره ای ندارم. آقای قاضی باید شهید میشد.
فرداگیان روز بنیانگذار جمهوری اسلامی پیام تسلیتی برای شهادت این یار و شاگرد قدیمی خود صادر کردند.
همیشه دعا کنیم چشمانی داشته باشیم که بهترین ها را در آدم ها ببیند، قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش کند و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد. گاهی صدا بزن مرا، صدای تو نسب زینه گیاه که خورشید است، گرم می کند احوال مرا حتی در دل پاییز. قانون انتظار میگه منتظر هرچی باشی وارد زندگیت میشه، پس دائم با خودمون تکرار کنیم که من منتظر عالی ترین اتفاقات هستم. به کسی اعتماد کن که اندوه پنهان شده در لبخندت، عشق پنهان شده در خشمت و معنای حقیقی سکوتت را می فهمد. نامه های خداحافظی را هرگز پست نمی کنم. من عادت کردم کسانی را که دوست دارم به خدا بسپارم. از شما دعوت می کنم همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران باشید تا درودی دوباره در پناه خداوند مهربان.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رفت. الله اکبر، خمینی رفت.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام توفان ها از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اسلام شهیدان زیاد داشته است، امیرالمومنین سلام الله علیه شهید اسلام است، بورای اسلام شهادت پیدا کرد، حسین ابن علی سلام الله علیه در راه اسلام شهید شد. ما باکی از شهادت نداریم، ما باکی از کشته دادن نداریم. شما ملت ایران که با خون خود، با جوانهای خود اسلام را بیمه کردید، دست اجانب را قطع کردید، شما بر همه ما منت دارید. من از همه شما منت می کشم، من خادم همه شما هستم. من نمی توانم شکر این نعمتی که به ما داده است و اون غیرتمندان ایران، سر تا سر ایران است، نمی توانم از عهده شکر اونها برایم. شما این راه را تا اینجا رساندید، آشفتگی مملکت ما و از هم ریختگی مملکت ما طوری نیست که بتوان با یکی دو سال و با مدت قلیل جبران کرد. این محتاج به این است که همه ملت ایران، همه ملت ایران دست به هم بدن و با هم این خرابه را آباد کنند، ننشینند که دولت آباد کند. دولت نمیتواند آباد کند. ننشینند که روحانیت آباد کند. روحانیت تنها نمیتواند آباد کند. همه با هم، همه با هم، از کشاورز و کارگر تا صانع و ملا، تا روحانی و دانشگاهی، تا اداری و ارتش، همه با هم، همه با هم باید کمک کنند.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم، فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.